اگر از نمرود سوال میکردید آقای نمرود دوست داری صبح چشم ما کنی کی نباشه؟ میگو امان از دست این ابراهیم. آقای فرعون شما دوست داشتی صبح چشم ما کنی کی نباشه مقابلت؟ میگو امان از دست این موسی. از ابو سفیان اگه سوال کنید کی نبود تو راحت بودی؟ اهل کف. میگفت این پیغمبره. همینجوری از یزید ملعون سوال کنید حسین. مردم راستی امروز از مستکبرین عالم سوال کنیم که چشم وا کنید یکی نباشه اون کیست؟ امروز این پرچم رو دوش کیست؟ برای حقانیت همین پرچم اگر دنبال شاخص میگردید این بهترینه. آیا جز علمدار این انقلاب اسلامی سید جانباز ماست؟
حالا که میروی همراه جاده برگرد و پس بده تنهای مرا، گریه را کجا
این صدای ملت سرفراز ایران است، صدای حکمت و فرزانگی، پایداری و ایثار، آزادگی و شرف، صدای ایران و ایرانیان. ایران را بشنوید.
در جنگ نامتقارن اراده ها هستند که با هم می جنگن. هر اراده ای غلبه پیدا کرد او پیروز خواهد شد.
تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمی گردد.
تو میدان اراده رو ضعیف نکنید. در میدان نبرد اراده رو دچار تزلزل نکنید. اگر یک طرف جنگ در میدان نبرد ارادش سوز شد قطعاً شکست خواهد خورد. نگذارید ارادتون سوز بشه. نگذارید تبلیغات دشمن و وسوسه‌های دشمن در اراده و عزم راسخ شما تزلزل بیاره.
And so we're giving it 5 days and then we're going to see where that takes us, and I would say at the end of this period I think it could very well end up being a very good deal for everybody.
نه نگاه این راده مستحکم رو نگاه این زامن پیروز است.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی، برقرار باد ایران و ایرانی، همواره در اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
خشونت،
نژادپرستی،
تهاجم
و سلطه صهیونیسم در دسیسه.
قابل موت، ما في حد بغير يوم والله بموت. والله بموت طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يومه والله بموت والله بموت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام. همانطور که میدونید این مجموعه برنامه با هدف بررسی پروتکل‌های صهیونیسم یا همون منشور تصمیمات رهبران صهیونیسم تقدیمتون میشه. پروتکل 15 رو بررسی میکنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده پژوهشگر مسائل صهیونیسم بهره خواهیم برد. لطفاً با ما همراه باشید.
امروز یکی از سیاست‌های رایج و متداول در دست و بال شبکه خطرناک صهیونیستی دنیا و عوامل دولتیشون در کشورهای مختلف این است که جوانها رو از نگاه جدی به زندگی باز بدارن، بخصوص در کشورهای اسلامی.
برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها در راه کسب وجهه بین المللی و تخریب و تحریف فرهنگ‌های دیگه از موسیقی هم بهره می‌برند. سبک‌های جدید موسیقی مثل راک که به گردانندگی صهیونیسم بین‌الملل برای تخریب هویت ملی کشورها رواج پیدا کردن، به اشاعه شیطان پرستی، خشونت، فساد و اعتیاد در جهان می‌پردازند و در واقع همگی از ابداعات صهیونیست هستند.
ان اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژاد پرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
صهیونیست‌ها استفاده از افراد بیباک، جانی و مطرود رو برای پیشبرد عقاید و برنامه‌های خودشون در جهان در پروتکل 15 توصیه می‌کنن و بر استفاده از زور تأکید دارن، موضوعی که ما در تاریخ اشغال سرزمین فلسطین به دست صهیونیست‌ها هر روز شاهد اون بودیم، خشونت‌هایی که این روزها هم ادامه داره. سخنان جناب آقای بختیاری زاده رو درباره پروتکل 15 به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به تک تک شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. در ادامه بررسی محتوای پروتکل 15 از مجموعه پروتکل های صهیونیسم به این نکته اشاره میشود که برای رسیدن به هدفهای بزرگ ابزار اهمیتی ندارد و باید در دستیابی به اهداف مهم از هر وسیله‌ای استفاده کرد. همه ما با این جمله معروف آشنا هستیم که بعضی گروه‌های سیاسی به این موضوع تمایل داشته‌اند که در راستای دستیابی به اهدافی که در مقابل خود طراحی کرده‌اند و برای رسیدن به آن تلاش می‌کنند، ابزارها مهم نیستند و از هر ابزاری می‌توان استفاده کرد. به نظر می‌رسد صهیونیست‌ها مصداق بارز این رهیافت هستند، چه در سطح کلان رژیم صهیونیستی از چنین شیوه ای استفاده کرده است و چه در سطح خرد و فردی نیز صهیونیست‌ها در همین راستا کوشیدند. در سطح کلان صهیونیست‌ها از کشتار فلسطینیان، از بیرونرانی اجباری ساکنان سرزمین‌های اشغالی، از کاربست خشن و در بسیاری موارد غیر لازم زور علیه غیر نظامیان، از هدف قرار دادن عمدی مراکز نظامی به هیچ وجه روگردان نبودند. تروریسم به عنوان یک ابزار در بسیاری موارد در رفتار اسرائیل در عرصه سیاست خارجی بروز داشته است، اما این فقط در عرصه کلان و به عنوان یک رفتار حکومتی از جانب اسرائیل قابل مشاهده نبوده است.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
رسیدن به اهداف و تحقق برنامه‌ها از هر راه ممکن سیاست کلی صهیونیسم در پروتکل 15 که مثل پروتکل‌های دیگه به اون تأکید شده. ادامه سخنان جناب آقای بختیاری زاده درباره پروتکل 15.
صهیونیست‌ها در رفتار فردی خود نیز مشروع دانستن رفتارهای غلط در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده را مد نظر قرار دادند. اخیراً خانم لیونی وزیر خارجه پیشین رژیم صهیونیستی در مصاحبه با رسانه‌ها این موضوع را برملا ساخت که برای نزدیک شدن به رهبران عربی و برای دریافت اطلاعات از این افراد با بعضی از این افراد روابط غیر اخلاقی داشته است. دو نکته جالب در سخنان خانم لیونی قابل مشاهده است. اولا این که هیچ یک از سران عربی که خانم لیونی از آنها به صراحت نام برد این موضوع را تکذیب نکردند، و نکته جالب تر آن که خانم لیونی به صراحت گفت در برقرار سازی این روابط غیر اخلاقی از خاخام اعظم اسرائیل مجوز داشته است و اجازه چنین رفتار غیر اخلاقی را از او دریافت کرده است. این نمونه نشانگر آن است که صهیونیست ها در مناسبات فردی خود نیز هرگاه که فکر کرده اند هدفی باید محقق شود، اخلاق را زیر پا نهاده اند و به هیچ انگاشته اند. مجموعه آنچه که آمد نشانگر آن است که اسرائیل و کارگزاران آن در راستای دستیابی به اهداف خود ابزارهای مختلف را به کار گرفته اند که حتی گاهی و در بسیاری از این موارد این ابزارها مغایر حقوق بین الملل و مغایر اخلاق فردی بوده است. ما در برنامه های بعد به بررسی پروتکل های صهیونیسم ادامه خواهیم داد.
انشاءالله همه ریشه های فساد از همه بلاد مسلمین کنده بشد و این ریشه فاسد اسرائیل از مسجد الاقصا کنده بشد و انشاءالله تعالی با هم بریم و در قدس نماز وحدت بخوانیم.
اسلام ما پیروز
است. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و با امید به اینکه ما رو در برنامه بعد هم همراهی کنید، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
استم پیما
ای وطن من
در راه
ای وطن من
جان میدهم ای جانا
ای وطن ای خورشید جاودان من، امروز که صهیونیست های خونخوار به حریم مقدست تجاوز کردند، فریاد میزنم با تو هستم ای وطن. صدای گرم آبشاران مقاومت در گوش جهان تنین انداخته است. مهتاب کوهستان های تو شاهد رشادت فرزندانی است که همچون بهار بی پایان نوید پیروزی می‌دهند. از عطر خاک تو لبریز شدم، این عطر مقدس مشام هر آزاده‌ای را می نوازد. امروز سینه های ما مملو از کلام جاویدان دفاع از توست. چشمان ما نور خورشید حماسه های تو را می بینند که بر تاریکی های دشمن می تابد. نام تو ای وطن همیشه بر لبهای ما جاری است و مهر تو ستاری شد که بر تاریک ترین شبهای نبرد میتابد. ای سرزمین جاودانگی، ای بهشت آزادگان، ای ایران، جان و تنم فدای خاک پاکت. امروز که دشمن پلید صهیون جرأت کرده به حریم مقدست تعرض کند، بانگ خروشان مردان و زنان غیرتمندت جهان را به لرزه درآورده است. تو که هماره مهد دلیران و بیشه شیران بوده ای، بار دیگر ثابت می کنی که در برابر زورگویان تاریخ سر فرود نمی آوری.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان همیشه بر زبان جانم فدای نام وطن، شکوه مادرانه منی وطن، تو عشق بی بهانه منی وطن، وطن، وطن.
به هوش باش که ایران تو را پیام دهد، تو را پیام به صد عز و احترام دهد. نسیم صبح که بر سرزمین ما گذرد، ز خاک پاک نیاکان تو را سلام دهد. ایران نامه. به نام زیباترین واژه‌ها، به نام خداوند خوبی‌ها. عزیزان فهیم سلام، شما رو به شنیدن گفتگوی دکتر رشید کاکاوند با استاد علی نصیریان دعوت می‌کنم درباره نقش ادبیات در تئاتر و لذت شعر خواندن. با هم در محضر استاد می‌نشینیم و جان خیش را از چشمه دانایی او سیراب می‌کنیم.
درود بر شما استاد، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون
استاد. شما جدا از این که بازیگر فوق‌العاده تأثیرگذار و بزرگی در سرزمین ما هستید، اما پیش از آن دست به قلم بوده اید و در تاریخ نمایشنامه نویسی سرزمین ما که حدود یک قرن ازش میگذره مؤثر بوده اید. میخوام در این حوزه یک مقدار صحبت کنید. نمایشنامه نویسی با توجه به این که اصولش یک امر وارداتی بود، در واقع ما تازه باش آشنا شدیم، نه اینکه نمایش های ایرانی که قدمت تاریخی و باستانی داره، اما شکل جدید تئاتر یا نمایش ایجاب میکرد نوشتار نمایش هم به شکل ویژه‌ای باشه با رعایت موازین. یه مختصر در این باره بگید که واقعا اصل ادبیات محسوب میشه، بعد بریم سراغ شعر.
ما در هنرستان هنرپیشه‌گیر که رفتم بعد از کودتای 32، سال 32 رفتم هنرستان هنرپیشگی با فهیمه راستکار، بیژن مفی، صدرالدین الهی و اینا، ما فی الواقع هم شاگردی بودیم اینا. من رو خانم فهیمه راستکار در سال دوم هنرستان بودیم با یه آقای آشنا کرد به اسم سرکیسیان. این آقای سرکیسیان علاقمند به تئاتر خارجی بود، ترجمه تا ترجمه، و ما یک نمایشنامه ایشون داشت ترجمه شده بود دستش که میخواست ما بریم باش کار کنیم به اسم جنوب، سود به زبان فرانسه و ساوت به زبان انگلیسی، که فلواقع قصهش رو جنگای انفصال امریکا و اینا بود، ولی خب این خیلی آلا چخوف بود، چون این آقا خیلی عاشق چخوف بود و نوع به حساب اکتینگ رو در ایران قبول نداشت، اکتینگی که تو تئاتر لاله‌زار و حتی تئاتر نوشین و اینا بود، یک اکتینگ تئاتری قرن 19 و یک اکتینگ خیلی کمدی خیلی ارزشمند قرصی نبود، ولی ایشون علاقمند به سیستم استانیستافسکی بود، یعنی تئاتر احساسی و الهامی، تئاتری که جدیه، تئاتری که بیشتر درونیه و بیشتر شخصیت‌ها رو از درون کنجکاوی میکنه و روانکاوی میکنه،
به تعبیر عوام بازیگر روی صحنه زندگی میکنه،
زندگی میکنه. بله. و هیچ نوع امکانی هم این آقا نداشت، نه تئاتر داشت، نه امکان مالی داشت، نه جای تمرین داشت. تمام تمرین‌های ما تو خونه خودش که آپارتمان خیلی خیلی محدود و کوچیکی هم بود در اونجا انجام میشه. به هر حال ما یک سال آقا با این متن این نمایش ترجمه سر کرد، تا آخر سر یه آدمایی که اونجا، چون این آقا تو روزنامه ژورنال دو تهران، روزنامه اطلاعات به زبان فرانسه،
بله،
ژورنال دو تهران ما مؤسسه اطلاعات به زبان فرانسه کار میکرد، تو فرانسه میدونست،
بله.
17 سال 18 سال فرانسه زندگی کرد، اونجا کار میکرد.
اون متن ترجمهش هم از فرانسه بود دیگه.
بله بله. اون وقت چون توی این روزنامه بود با این روشنفکرهای زمان خودش مثل شاملو، مثل آل احمد، با اینا
هشت و نشت،
هشت و نشت، و اینا رو بعضی موقع دعوت میکرد میومدن یه اپیزودایی رو که ما تبلیغ میکردیم میشوند، تا عاقبت اینا به زبون اومدن آل احمد، گفت آقا شما که امکانات ندارید برای یه نمایش اینجوری، خب چرا نمیرید سراغ نمایش کوچیک و کوچیکتر و ایرانی که هم آشناترید، هم میشناسید، میفهمید. گفتیم مثلا کدوم نمایشنامه؟ خلاصه رفتیم و این بر و اون بر، از کمال الوزاره محمودی نمایشنامه، از جیجکلیشای طبیعه بهروز رو نگاه کردیم، دیمش کدوم اینا با اون طرز فکر سیستم و نظام تئاتر احساسی و اعلامی استنساف که همه این آقای جوانمرد رفت قصه درد دل میرزا یدالله اینو برداشت گرفت و درست کرد برای تئاتر که خودش رو من بازی میکردم. اون بقاله رو من بازی میکردم، خودش اون میرزا رو بازی میکردم.
بازنویسی کردم قصه رو دیگه، متن نمایش،
متن نمایش رو دیالوگش کرد، بازنویسی کردم. منم رفتم، داشاکل خیلی دوست داشتم، با الهام از داشاکل یه چیزی نوشتم به اسم عفیه طلایی که معرکه‌گیری یه قصه ای رو تعریف میکن. اونو ما نوشتیم و یعنی فی الواقع نداشتن متن آماده نمایشی در اون زمان بود که ما رو وادار کرد،
انگیزه شد که بنویسیم،
انگیزه شد که بنویسیم.
ما با بلبل سرگشته دیگه به شهرت رسیدیم.
بله بله بله، ما اون نمایش اولمون، البته داستانش خیلی مفصله، تو ما اصلا خیلی چیز عجیبی بود اون موقع که شما یه تئاتری درست کنی برای مردم، جلوی مردم بذاری که دو نفر آدم مثل من و شما نشستن از اول تا آخر فقط حرف میزنن و این رابطه و احساسشونه که فی الواقع اون جذابیت نمایشیه که تماشاگر رو جذب بکنه و نگه میداره.
استقبال شد از این
حالا کرده بود. ما اول اصلا میترسیدیم، اول این مردم عادت به این چیزا ندارن، اصلا یه همچین چیزی تئاتر نمیدونن، تئاتر یعنی یه چیز خیلی نمایشی و فرق. بعد با آقای چیز اون موقع سید حسینی، رضا سید حسینی،
بله استاد
معرف حضورتون،
بله مکتب‌های ادبی،
مکتب‌های ادبی، این آقا اون موقع سردبیر سخن بود،
بله
خانلری مدیر بود، صاحب امتیاز بود، ایشون سردبیر بود. اون موقع ایشون این کار دید، بعد گفت بذار اینو ما به آقای خانلری نشون بدیم، چون خانلری زبانشناس بود دیگه، از زبان و از حقوق و سلیقه هنری. خلاصه اینو گفتن خیلی خوب، یه شب بیارید تو دفتر سخن، ایشون میاد میبینه. ما رفتیم تو دفتر سخن، اینو به صورت تمرینی همتون چیزی ساده اینو برای ایشون اجرا کردیم. ایشون خیلی خوشش اومد و بعد از ما دعوت کرد که اینو ببره تو باشگاه دانشگاه برای اساتید دانشگاه نشون بده، که رفتیم و کردیم و خیلی پسندیم. بله این کار خیلی
گرفت،
موفقیت پیدا کرد که من مرور سرگشتان نمیشتم بعد. و بعد کارهای دیگری که من نوشتم و کار کردم بیشتر به خاطر دستمایه خودم برای اجرا بود.
از یک طرف این که به اجرا در بیاد، یعنی توانایی اجرا شده باشید، از طرف دیگر اونجا که شما میفرمایید یک جور اقتباس محسوب میشه، چون شما به ادبیات قبل از خودتون ارجاع میکردید دیگه.
آره استفاده میکردم. بله
گفتگوی دکتر رشید کاکاوند با استاد علی نصیریان رو میشنوید درباره نقش ادبیات در تئاتر و لذت شعر خواندن.
خب این اقتباس در روزگار ما ضعیف شده.
خیلی. در حالی که یکی از موضوعاتی که حالا من یاد بکنم از دوست عزیزم که خیلی تعصب داره روی قضیه، داریوش مؤدبیان،
بله
که رو اقتباس خیلی خیلی نظر داره و نظرش هم درسته. اقتباس یکی از جاها و کارهایی که به نظر من هم سینمای ما هم تئاتر ما میتونه از این بهره‌مند بشه،
بله،
و استفاده بکنه و با سوژه ها و قصه های کاراکترهای بسیار خوب از نه تنها از چیز ایران بلکه از ادبیات دنیا استفاده کنید. همون کاری که ناصر تقوایی تو ناخدا خورشید کرد،
فوق العاده بود.
شما میتونید باور کنید ناخدا خورشید اقتباس از همینگوئه؟ نمیشه،
سخته و اونقدر خوب ایرانیش کرده بود،
اینقدر این قصه همینگوئه رو اصارش باید گرفت، اسکلتش اینقدر این رو با اون فرهنگ جنوب، فرهنگ جنوب که شناخت داشت البته چون اونجا زندگی کرده،
فرهنگ جنوب، شخصیت های ایرانی،
ایرانی و شخصیت های ایرانی و فرهنگ جنوب اینقدر و زبان اون ناحیه اینقدر خوب جفت و جور کرده بود که اصلا آدم باور نمی کنه این داستان نداشته همینگوئه بوده.
از جهت سینمایی هم واقعا کار آقای تقوایی از کار هاوارد هاکس که داشتن نداشتن ساخت بهتر شد،
خیلی
مال اون فرهنگ بود. خب حالا خیلی نکته خوبی بهش رسیدیم، این بحث اقتباس.